بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 259 مورخ 12/8/99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث كريمه إياک نعبد و إياک نستعين تفسیر و بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید، اون رو هم به توفیق الهی به پایان بردیم. بعد از اینکه بیان تفسیری گفته شد، نوبت به بحث روایی رسید که باید بحث‌های روایی مربوط به اصطلاح اون مباحثی که در باب ایاک نعبد و ایاک نستعین داشتیم بخشش رو انتخاب کنیم، بخشی که مهمتره و الا مباحث روایی فراوانی در تک تک بحثی که هر کدوم یه بحث روایی داره، ولی اون چیزایی که مهمتره که تقریبا اون قله کار حساب میشد یا مرکز ثقل کار حساب میشد و ما باید به او بپردازیم، اونها رو میپردازیم که ما گفتیم دیگه، اونها رو گفتیم تا رسیدیم در یکی دو جلسه اخیر، یکی در باب غلو بود، استادیم توضیح دادیم و روایات غلو رو خوندیم، خیلی راهگشا بود بیان اهل بیت، و یکی هم به اصطلاح روایات مربوط به این که معبود ذات حقه نه اسم، ولو اسم الله الوهیت باشه، توضیح دادیم این رو به پایان بردیم. یک بحث دیگری که باز هم اینجا در اثنای این مطرح میشه بشه که همون مسئله اینی خب اولیای الهی به اسم الله میرسن، مرکز ثقله اینها چجوری میشه؟ این رو من قبلا یادم همون موقعی داشتیم بحث تفسیر میکردیم به زیارت رجوی اشاره کرده و اینکه لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، اونجا من اون بیان رو توضیح دادیم، اونجا من یادم قبلا توضیح دادم چند بار رو این به اصطلاح زیارت رجوی ایستادیم و به نظرم این رو فقط آیونی که محقق در فضای عرفان نظری و محقق در حل مسائل بحث فنا و بقا هستن اونها میتونن بفهمن، بقیه بد میفهمن، بقیه بد میفهمن، واقعا بد میفهمن، میبینم سبک دیگری میفهمن، حتی احساس کردن حالا که اینه پس دیگه نمیدونم نعوذ بالله اهل بیت چه اینجوری طبق میکنن، نه خوب نیست. و اتفاقا اینجا اتفاقا مرکز سیغش هم اینه، لا فرق بینک و بینها، بین این به اصطلاح اهل بیتی که به عنوان آیات توحیدی تو هستند، به عنوان به اصطلاح آیات تو هستند، فرقی نیست الا انهم عبادک و خلقک. این خیلی معنا داره و مسئله فنا رو باید حل کنید تا این آیه رو حل کنید و متوجه نیستن بعضیا. و حتی اونجا گفته شد هیچ، حتی در باب اینکه طرف که یک ولی خداست میاد اینجا به حدی میرسه که جایی رو او نگاه میکنه، خدا داره اینجا نگاه میکنه که چشمش میشه چشم خدا، دستش میشه دست خدا، حتی اینها رو باید خوب فهمید. اینها اینجوری نیست که بعضیا معنا میکنن، اینجوری نیست که وجه الله بودن اهل بیت رو یه جوری معنا کنیم که باعث بشه فضا به هم بخوره. دقت کنید چه عرض میکنم، در این حال همه جا الله باید اولا دیده بشه، ذات حق دیده بشه و در اولیاء الهی جهت حقانی غلبه کرده و حق دیده بشه، نه به اصطلاح انسان. و اصلا بحث خلافت میخواد بگه این اسما در انسان هست، اما اسما اگه در انسان هست جانشین خداست نه اصل، اصالتا مال خداست، اینا رو باید توجه کرد. امانتی است دستش، مال خداست. اینو متوجه باشه. و بعد مال رو گمان نکنید این امانت، ما میگیم خب این یکی امانت داد به این دست این، اما دیگه دست اون نیست. نه، همین الان هم دست خداست. امانت رو که به انسان میده همین الان مال خداست، همین الان دست خداست. نه یعنی جدا. اینا رو باید متوجه باشن. و الا من نوعا دیدم اینجوریه، یا باید مقامات اهل بیت رو کم کنن، یا مقامات اهل بیت رو زیاد میکنن، نعوذ بالله نمیتونن جمعش کنن با بعضی از چیزا. بند الا ان انهم عبادک و خلقک، عباد خدا هستن، خلق خدا هستن، اعزادون، بازوی خدا. ببینید اینجوری نه قراره جور دیگر معنا کنه، هیچی در این عالم جای خدا رو نمیگیره. لذا به نظرم اون حدیث رو من توضیح دادم، یعنی اون چی که در زیارت رجب، انصافا یکی از نابترین جاهایی که مقامات انسان کامل گفته میشه و در این حال توحید حفظ میشه به نحو نهایش، همین زیارت به اصطلاح زیارت رجبیه هست. دقت میکنه؟ زیارت رجبیه هست. الا انهم عبادک، خیلی به نظرم، و اونو قبلا توضیح دادم دیگه، باز نمیستم دیگه. یه وقتی باید با حوصله این شهر بشستم. ما بعضی از این چیزها رو باید کلا شرح جدی کنیم، شرح جدی به اصطلاح فنی که اهلش بدونه، غیر اهلش هم دیگه اصلا متوجه نمیشه دیگه. برای غیر اهل بخوای بگی جور در نمیاد، مگر باز همین زبان ساده انتخاب کن، باز این زبان ساده رو دستش میدی میگه حالا بنده است ولی باید او رو پرستید، دستش میدی اینجوری میشه. تا میگه اهل بیت بنده هست، بعد میگه آره بنده است ولی باید او رو پرستید، چون میبینه خب همون مقامی که داره دیگه تموم شد دیگه، اصلا متوجه نیست. بحثای فنی داره، باید همه چیز در جای خودش نگه داشت. حول و قوه رو در خدا نگه دارید، ایجاد رو در نهای حق نگه دارید، حق از همه جا، واحد حقیقی رو حق ببینید، اون همه رو به هم نزنیم، هیچی شد دستش نیست. بعد الان اگه بگید نو هم دیدم خیلی از اینا رو هم بگید، آقا خب همین بگو تمامش کن دیگه، بگو تمام کن نیست، اینا ضوابطش باید حل بشه، مبانیش. میخواید به طور خلاصه بگیم همین بیان اهل بیت واقعا صافه، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، خیلی بهتر از این دیگه نمیشه گفت. صافترین، پاکترین، منزهترین و صریحترین و در این حال بیتکلفترین همینه، ولی دست چیز میدیم لا فرق رو میخواد درست کنه، عبادک رو به هم میزن، عبادک رو میخواد درست کنه، لا فرق رو به هم میزن. بعد میخواد اینجوریه، کسی که اهلشه اگه اینا مبانی رو بدونه راحت میتونه از پسش بر بیاد. خب من به این مقدار اکتفا میکنم، این بحث رو به پایان میبریم، این دو تا بحث رو انشالله باز یه جای دیگه، اگر جای مثلا بحث قلوب رو ما الان انجام دادیم، ولی مختصری که به درد به اندازه کار ما در این تفسیر سوره بیاد، و الا بحث قلوب رو باید همون جایی که قرآن کریم در سوره مائده بحث قلوب میکنه ما اونجا باید بیستیم مفصل، یعنی خیلی از جوانب باید گفته بشه و حتی فهم آیون علما باید اونجا بیاد، صدوق چی گفته، نمیدونم مفید چی گفته، دیگران چه کردن، چجوری برداشت شده، این قلوب هایی که میگن چیه، اصلا رباطی که ما داریم قلوبشون چجوریه، هست نیست، اینا باید اونجا بحث کنیم، جاش اونجا. لذا ما اون بحث ها رو نکردیم، یادتون باشه ما اون بحث ها رو ورود نکردیم، ولی این مقدارش رو که لازم بود اینجا تذکر بدیم که یک نوع شرح آیات قرآن کریم بود، یعنی قرآن کریمی که ما ازش بحث عبودیت رو استفاده کردیم توضیح دادیم و الوهیت گفتیم، الوهیت داریم و عبودیت دوگانه است در قرآن کریم، کل قرآن مرامنامه عبودیت و الوهیته و توحید ناب رو فقط در قرآن باید پیدا کرد و قوی ترین و غنی ترین توحید تو قرآن آمده، این توضیحاتی که دادیم این روایات میتونه شرحش باشه، و از یک طرف مقام انسان کامل هم ازش نگیریم، این روایات خودیم شرحشه. بله شرحشه، اگر کسی حوصله کنه خیلی میتونه از دل این دوتا کار، یعنی از اینجا پل بزنه به آیات، از آیات پل بزنه به اینجا، خیلی چیزا رو حل کنه. یعنی ما باید با آیات بعضی از این روایات خوش بفهمیم، بعضی از این روایات باهاش آیات رو بهتر بفهمیم. دقت می‌کنید این کار باید بشه که ما ازش شبیه کردیم به تفسیر شریعت به شریعت. فعل جمله هم در کار ما از اول بوده، به صورت نرم و آرام گفتیم این رو. خب تمامش کردیم دیگه، باز نیستیم، این بحث تمام شد، ولی بحث‌های مفصلش مونده، یعنی اینا در جای خودش. حتی این بحثی که در مورد معبود اسم الله باید بحث های اسماء ذاتیه و این اسم مکنون مخزون چطور میگن مخلوقه، بحث خلق، هویت خلقش چیه، چه نوع خلقیه، چه نوع مخلوقیه، حتی اینا همه اینا باید در جای خودش بود. الان ما اینا همه رو حذف کردیم، گفتیم فعل جمله اشاره کردیم ولی نگفتیم عملا به صورت مفصل. این باید یه جایی مواظ بررسی کنیم، یعنی الان این بحثی کردیم مانع بحث مفصل بعدی ما نیست، ولی به اندازه‌ای که بتونیم این بحث اینجا رو پیش ببریم. خب گفتیم تمام شد. از بحث‌های روایی عمدتا اونایی که من می‌خواستم بگم اینها بود، اینی که نوشتم قبل این بود، اینا رو گفتیم. حالا چند تا بحث عرفانی رو هم باید اینجا بگیم. این بحث‌های عرفانی رو حالا الان داریم میگیم به اندازه مختصر و می‌خوایم ورود بکنیم، فقط این توجه کنید اینا باید هر کدوم ذیل اون بحث‌های خودش قرار، ما جدا کردیم چون بحث تفسیری رو می‌خواستیم کامل کنیم تمام بشه. و بحث‌های عرفانی چه فایده‌ای داره؟ بعضی‌ها می‌خوان این دیگه خب چیکار دارید؟ علامه طباطبایی گاهی این شکلی عمل می‌کنه، بحث قرآنی مثلا که داره، بعدش بحث فلسفی داره، میگه خب مضمون رو قرآن گفته، بیام ببینیم تو فلسفه هم همینا میگه، خب خیلی خوب میتونه معید فلسفی باشه، اینو توضیح بدیم اشکاله. ولی یه واقعیت دیگه هم هست افزونه بعدی، اصلا بعضی ما خوب بخوایم بفهمیم اونجا داریم چیکار می‌کنیم، تو این بحث‌های عرفانی است که باید بفهمیم. ببینید یه واقعیتی داریم، بسیاری از مضامینی که تو آیات روایات آمده اگر تو فضای تخصصی فنیش رفته خوب حلش کردن و مناسبتهاش رو با قرآن درست کردن اونجا درست معنا میشه، و الا جای دیگه درست معنا نمیشه، یعنی به عمقش نمیشه، نه فعل جمله معنا میشه، به عمق معنا نمیشه. کجا معنا میشه؟ اون موقعی که بتونیم این بحثا رو تو فضای فنی ترش ادامه بدیم، یعنی او رو بفهمیم اون گونه که هست تو قرآن. ببینید مثلا لفظ مقربین در قرآن، خب معناش خیلی واضحه دیگه، مقرب به خدا، مقرب به درگاه خدا، دیگران به اون درگاه الهی. خب این درگاه کدوم درگاه است؟ همه که خب از یک جدیش که از خدا فاصله ای نداره. اون چنان مقرب درگاهه؟ خب مؤمن هم مؤمنه دیگه، مؤمن چرا مقرب نیست؟ خب حساب جداست، جزء ابراره، جزء نمیدونم اصحاب یمینه، ولی مقربه نیست. این مقرب باید معنا کن، یه راحت میخواییم قرب درگاه الهی، همین مفهوم بسلا فل جمله ای داریم. تو آیات شعر شده، تو روایات شعر شده، اما این دستو نیست، دست اهلش میده. خب الان روایت هست که از 72 اسم خدا 73 اسم یا 72 از 73 اسم ما 72 اسم داریم، در ما حاصل شده. آصف ابن ارخی یک اسم داشت، این چه اسمیه که این اثر رو داره؟ بعد میبینی سر از یه جای خیلی خاصی در میاد. خب یک متقربه، اصلا آیه تقرب میتونه معنا کنه، تو همین آیات وجود داره. علم من الکتاب داشته اینجوری بوده، علم الکتاب داشته چی میشه؟ واسه از این نوع بحثا. خب ببینید ما وقتی کار فنی دقیق تقرب رو انجام میدیم راحت میتونیم اینو معنا کنیم، اصلا میفهمیم به کجا داره اشاره، بعد میفهمیم به چه آیاتی گره بزنیم، اون آیات چیه، چرا اون آیات داره اون آیات داره چیکار میکنه، اونجا که از 73 اسم 72 داریم چیه، یعنی اونجایی که گفته میشه نمیدونم علم من الکتاب داره چیه، اینا همه میشه فهمید. درد میکنه آیه گفته تحمیل نیست، بعضی اینا خیلی تحمیل، این تحمیل نیست، آیه رو تفسیر میکنیم، ولی یک کار دوگانه ای صورت میگیره. من این را قبلا تو بحث مقدمات تفسیر توضیح دادم چی بود، گفتیم یک راه اینه که فقط از آیه پیگیری میکنیم میریم جلو به دست میاریم، یک بار بین واقع که متخصص فهم با اون واقع درگیره و بین اون آیه که به واقع اشاره داره یک تعامل دو طرفه ایجاد میکنیم، میریم تو آیه ظهور میگیریم میگیم این میشه، میایم توی واقع میبینیم بس اینو باید اینجوری معنا کنیم، دوباره میریم بس میگه آیه باید اینجوری معنا کنیم، باز دوباره این نحوی که عمل میکنیم، این کار تخصصی فن نیست، خیلی کمک میکنه برای فهم آیه، این کمک میکنه برای فهم آیه برای محققش. این همون چیزیست که ما ازش میگیم شیوه صدرا در کارهای اجتهادی در برابر شیوه علامه طباطبایی، قبلا توضیح دادم شو. یک راهه، اما یه راه یک چیز دیگه است که اینجا ما به درد ما میخوره، اون چیه؟ دیگرانی که میان این حدیث آیه رو میخواد بفهمه که علامه طباطبایی مثلا چیکار کرده، مثلا علامه طباطبایی اومده در بحث امامت از دل آیات به دست آورده یک نکته ای را، یهدون به امرنا، این به امرنا خیلی تمرکز کرده، یک نکته ای در آورد خیلی خوب، ولی آقا این رو بعضی وقت دستش میده اینو میخونه این متن علامه طباطبایی، متوجه نمیشه چی میگه، توضیح میده، اصلا درس هم میده، شرح هم میکنه، برای همه میده، ولی عملا نمیدونی چی گفته. ولی اگر بیان فنیه عرفانی شنیده باشه تازه میفهمی یعنی چی یدونه به امرنا. برای دو برای این من اون مرحله محقق گفتم، این مرحله برای اینکه مخاطب من بفهمه چه خبر هست، باید یه بیان عرفانی داشت، بحثان عرفانی داشت. باز اصلاً چه از میکنم، این بحث عرفان خیلی کمک میکنه برای کی؟ برای کسانی که میخوان فهم از این مطلب قرآنی که ما گفتیم. ما خیلی اونجا من یادم ایستادیم یه چیزایی رو از دل آیات در آوردیم، من میدونم برای اهلش متوجه میشن چیه، ولی برای کسی که نمیدونه فضای عرفانیش رو تحلیل صریح نشنوه، واضح و شفاف نشنوه، متوجه نمیشه اونجا چی گذشت. حالا این بحث ملکیتی اونجا گفتیم، ملکیت تکوینی که اونجا گفتیم، او اگر خوب بخواد حل بشه انشالله ما بحث فلسفیش رو اشاره میکنیم. بحث فلسفی فقر وجودی رو درست کنید، بحث ربط وجودی رو درست کنید، اصلا بحث ملکیت خیلی راحت حله، میفهم ملکیت یعنی چی. و باز اینم با خود مضمون آیات سازگاره. دقت میکنید که اینجا رو دو شیوه بعضی ها میبندن، بعضی ها به شیوه فقط بحث عرفانی و بحث فلسفی میبندن، بعضی ها بحثان عرفانی یا قرآنی یا میبندن، فلسفی یا قرآنی یا میبندن، هر جو ببندید این باعث وضوح میشه که بعضی ها متوجه نیستن، میگه اینا چی آوردید توی تفسیر، اینا باید باشه تو تفسیر تا متوجه بشه و الا متوجه نمیشید. درست مثل این که من تو بستر تاریخی تا بحث تاریخی دقیق نکنم، خوب توضیح ندم، اصلا بعضی از آیات مشخص نمیشه. بحث تاریخی چیکار میکنه؟ اون بستر رو راحت بر ما روشن. الان من که معتقدم میخواد سوره بقره رو کسی بخونه، اگر یه بستر تاریخی که باید بدونه او رو بدون، راحت میفهمه سوره بقره داره چیکار میکنه. خب این بحث تاریخی چیه؟ چیکار میکنه؟ آدم رو آماده میکنه برای اون کار. نگید این تحمیله، نه، واقعیت‌هایی بوده، واقعیت‌هایی هست، حتی هم با ناظر به قرآن، قرآن خودش اجازه بده، ما بر اساس اون به دست میاریم. الان من میخوام یکی دو سه تا از بحث‌های عرفانی رو به همین دلیل که وضوح بده برای مخاطب که دقیقاً ما چی کار کردیم. یکی از اون بحث‌هایی که انتخاب کردم بحث الوهیت و عبودیت از منظر فضای عرفانی، بدون اینکه به مصادر اشاره کنم و آدرسی بدم، میخوام مطلب رو ازش توضیح بدم. الان اینکه وارد میخوام بشم بحث عرفانی الوهیت و عبودیت، ببینید ابتدا اجازه بدید من اشاره کنم اون بحث قرآنی کردیم. ما عرض کردیم مبرر عبودیت در فرهنگ قرآنی که تمام مخلوقات عبدن، مبررش چیه؟ الوهیت بود. گفتیم ربوبیت و ایجاد به خلقت آمده، ربوبیت به خلقت، که ربوبیت به اضافه ایجاد و خلقت میشه الوهیت. خالق مدبر با معنای عام، خالق معنای عام به مدبر معنای عام یعنی ربوبیت. ربوبیت به اضافه خالقیت ایجاد کنه و تدبیرش هم بکنه میشه الوهیت. توضیح دادیم از آیات در آوردیم، یادتون هست این بحثو کردیم؟ من اونجا یادم بحث الله رو گفتیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله ایستادیم، گفتیم خالق مدبر از دل آیات به دست آوردیم که الوهیت توش این دوتا رمز خوابیده. الوهیت، الوهیت یعنی ایجاد کنه، همه اشیا به حق ایجاد شدند و همه با حق تدبیر میشوند. این دو با هم که جمع میشه هویت اصلیش چیه؟ الوهیته. درسته؟ و طبیعتاً بقیه سهمشون چی میشه؟ عبودیت. دوگانه الوهیت و عبودیت. و بعد از آیه آوردیم. آیه اینجوری تعبیر میکرد. مثلا در آیه 25 انبیاء، لا اله الا انا فعبدنی. لا اله الا انا، الهی جز من نیست، فعبدنی، پس مرا بپرست. فعبدنی، پس مرا. یعنی به تعبیری چرا عبودیت، چرا باید خدا را پرستید؟ چون خدا الهه و الهیت هم فقط مخصوص خدا هست، پس باید خدا را پرستید. واضح است؟ این اووردیم، این مفصل من ایستادم آیات در باب ربوبیتش رو، خالقیتش رو، الوهیتش رو. ربوبیت یه منتهی به الوهیت میشه، همین رو من اووردم خوندم، یعنی آیاتش قبلا خوندیم. این اصل حرف به لحاظ قرآنیش گفتیم، حالا الان میخوام به لحاظ عرفانیش بگم. باز هستم چه از میخوام این بحث رو به لحاظ عرفانی بگم. اصل حرف اینه، حضرت حق تا توجه ایجادی عام خود را دارد سمت الوهیت پیدا میکنه. توجه ایجادی یعنی به تعبیری حضرت حق در مقام عز خاص خودش هست، احدی در اون راه نداره. بعد سمت ایجادی به خود میگیره، پس عالم خلق میشه، پس موجودات خلق میشه. این سمت ایجادی گرفتن رو تعبیر چی میکنن؟ توجه ایجادی. توجه ایجادی عام. توجه ایجادی عام یعنی چی؟ یعنی نه یعنی ایجاد کرده و خب حالا ببین بعدش ربوبیت داشته باشه یا نه، آن توجه ایجادی که میخواد ربوبیت هم بکنه توش. لذا ربوبیت زیر پر این اللهه. آقایون توضیح میدن رب یک جلوه و یک شأن از شؤون الوهیته. الله الهه، الله وصفیه، الله وصفی و اله. دقت میکنید الله وصفیتون هست الوهیت. سمت ایجادی برای ایجاد اشیا با همه بند و بیل، با همه جوانبش میشه توجه الوهی، توجه الوهیت حق برای ایجاد اشیا، برای تدبیر اشیا، برای همه کارهای مخلوقاتش. اینو میگن توجه. آقایون عرفا اسمش گذاشتن اسم الله، نه ذات الله. حضرت حق به لحاظ الوهیتش، به لحاظ این شأنش ایجاد میکند، به لحاظ این شأنش توجه ایجادی. یعنی به تعبیری اون موقعی که حضرت حق تصمیم، آن موقعی که میگیم موقعش زمان نداره، من فقط دارم به لحاظ توضیح مرتبهش، آن هنگام، آن مرتبه و آن موطنی که تصمیم بر ایجاد دارد، تصمیم بر اینکه ماسو الله رو بیارم، این تصمیم که میشه یک تصمیم عام اصلی کلیست. اینو میگن اسم جامع الله، اسم جامع الله. چرا جامع است؟ تمام اسمای دیگه از او برمیاد. یعنی ربوبیت که خودش خیلی گسترده است، گفتیم تو ربوبیت ولایت هست، تو ربوبیت خیلی چیزا هست، رازقیت مثلا ذیل ربوبیت میگنجه، نمیدونم ولایت زید ربوبیت، همه این اسما توی ربوبیت، ربوبیت هم تو خود حضرت حق. دقت میکنید خالقیت تو حضرت حق، تو همین اللهه. دقت میکنید این توجه ایجادی حضرت حق تا گفتید و این مسئله رو گفتید، میگن آقا اسم جامع الله سرسلسله تعین ثانی، سرسلسله واحدیت، سرسلسله تعین ثانی که توجه ایجادی میشه، تفاصیل اسمایی میاره که بخواد اشیا رو پدید بیاره. این لحظه رو میگن چی؟ به اصطلاح اسم جامع الله، یا اون تعبیر چی؟ تعبیرشون به اصطلاح به عنوان الوهیت، اسم الله، الله وصفی. همینه که تو بیان امام صادق چی فرمود؟ چهار اسم بود، یک اسم مستثنی، سه اسم ظاهر شد، الله و تبارک و تعالی شد 12 تا، شد 360 و عالم رو خلق کرد. الله مرکز ثقل و تبارک و تعالی است. یعنی تبارک و تعالی برمیگرده به الله، الله مرکز ثقله و ظاهر اینه. اینو تعبیر میکنن اسم الوهیت. با اسم الوهیت ما تازه مبرر پیدا میکنیم برای اینکه چی؟ اشیا پدید بیان و اشیا احکام پیدا کنن و اشیا طلب داشته باشن و اشیا روزی بخوان و اشیا نمیدونم مدد بخوان و اشیا نمیدونم هر چه بخوان، همه این چیزا دیگه، همه چیزی که تو اشیا مطرحه و عالم و ماسو الله واضح است. تا این رو میگید عبودیت کی مطرح میشه؟ تا توجه ایجادی نباشه عبودیت اصلا عبد نداریم، خداست و خداست. کان الله و لم یکن معه شیء، درست؟ کان الله و لم یکن معه شیء. کی شیء پدید آمد؟ با توجه الوهیه، با اسم الله. که حالا پیش از اسم الله اون اسم مستثنی قرار میگیره، اونم توضیح داره. الان من نمیگم، باطن اسم الله است، الان فعلا ازش میگذریم، درست شد؟ خب تا این رو گفتید چیکار کردید با این کار؟ مبرر عبودیت چیه؟ الوهیت. اینکه در قرآن کریم مبرر عبودیت رو رب، خالق و در نهایت خود اله گرفته، سرش اینه. همین فعبدنی لا اله الا انا فعبدنی، دقت میکنید؟ مبررش اینه. چون اله فقط خداست، اله با اون توضیحی که ما اتفاقا از قرآن در آوردیم، این رو از خودمونم نگفتیم، این رو از قرآن در آوردیم که اله خالق مدبره. یادم هست این توضیح دادم توی اسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم داشتیم توضیح میدم، اونجا گفتم توضیح دادم واضح است من چه عرض میکنم. خیلی هم حوصله کردیم آیات فراوان رو آوردیم که ازش این معنا رو استحصال کن. درست شد؟ حالا تا این توجه ایجادی داد که مبرر رو درست کردید به اسم الوهیت. اما سوال مبرر الوهیت، حالا من هم وصلش کنم به این بحثایی که دیگه دو روز گذشته 4 جلسه گذشته داشته. مبرر الوهیت که شما میگید به اصطلاح باعث شد که ما عبودیت داشته باشیم، حالا ما باید الله رو بپرستیم، الله وصفی را، یعنی این الوهیت رو بپرستیم، این صفت الوهیت نه ذات را. چون میدونید آیون بحثشون چیه؟ اسم الله تا میگه یعنی ذات مع صفت الوهیه. الوهیت مجرا شد برای اینکه عبد پدید بیاد. درست شد؟ خیلی خوب مجرا شد. من باید این الوهیت صفت رو بپرستم یا ذات را؟ چیکار باید کرد؟ یعنی مبرر، این مبرر ارتباط تو هم هست با خدا. الوهیت مبرر ارتباطه، اما مبرر ارتباطه معناش این نیست که تو داری الوهیت میبرد، تو داری ذات با خاصیت الوهی رو میپرستی. چرا؟ آقایون چه توضیح دادن؟ گفتن چون اسم الله، اسم وصفی الله توش ذات الله خوابیده، نه اینکه ذات توش نیست، نه اینکه تو فقط بگی من وصف الوهی رو میپرستم. وصف الوهی، تعین الوهی متعلق پرستش نیست، مبرر پرستش، مبرر عبودیت. عبودیت رو بعید آورده، مبرر دوگانه است که من بتونم بگم چی؟ عبد در برابر اله قرار گرفت. اما معنیش این نیست که تمام خاصیت رو صفت ایستاده، تمام خاصیت روی چیز ذاتی که از او این الوهیت ناشی شده. دقت میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی این راهه. لذا آقایون و عرفا توضیح دادن، مثلا شما فصل هارونی رو نگاه کنید، اونجا این بحث رو ابن عربی داره، عبودیت زیر سر الوهیت. خیلی خوب، اما الوهیت منظورش این نیست که یعنی صفت الله، ذات مع صفت خاصه، ذات مع صفت الالوهیه میشه الله. اون الوهیت رو بپرستید نه الله را. الله را باید پرستید، اونم چی؟ الله که توش ذات است و به طبیعت هم مخاطب هستی، تو باید ذات بشه. دقت میکنین؟ لذا اگر کسی این رو بتونه درست کنه، چند تا بحث آیون و عرفا رو با بیاره، میتونه حرفای قرآنی رو خیلی راحت بفهمه. یکی این که اسم جامع الله مبرر ایجاد و مبرر همه مباحث بعدی است و عبودیت زیر سر این نگین گفتیم. و یکی هم این که الله مجرای انتقال عبودیت ما عبد هست به سمت ذات، یعنی بتونیم ما ارتباط و مواجه وجودی با ذات حق پیدا کنیم. این رو آقایون توضیح دادم. من یادمه تو همین بحثای تفسیری مجبور شدم خواستم اسم الله رو توضیح بدن، توضیحاتی دادم اونجا چگونه ذات در دل هر شی هست. الان هم همون دلیل رو باید آورد، نه چیز دیگر. یعنی احساس نکنیم خب حالا دارید یه اونجا اینجا باز همین رو گفتید، هم به همین دلیل میگید خب اصلا الوهیت معیار نیست، معیار ذاته، همراه با الوهیت به ذات بپرسید، اینجوری فقط نیست. ما اصلا توضیح دادیم اسم الله، هر اسمی تا داریم توش ذات باید دیده بشه. من اینو توضیح دادم قبلا، اشاره مختصر میکنم، ولی بنا اینه که اون قبلا گفتیم کافیه، همون مقدار که گفتیم او رو باید همینجا ازدار می کرد. ولی الان برای اینکه کمی توضیح بدم، دارم به این نکته دوم توجه میکنم که ما در حقیقت تعلق اصلی ما و خضوع اصلی ما و اظهار بندگی ما با نسبت به ذات همراه با صفت الوهیت باشه. به این میخوام اشاره کنم الان. این چرا؟ چون اصل اون توضیحی که هست اسم الله داریم. ما هیچ جا هیچ چیزی بدون ذات نداریم تو اسما، یعنی همش ذات مع صفت خاصه است. چطور؟ این رو توضیح دادیم قبلا، این شکلی گفتیم. گفتیم هیچ وقت شده مثلا شما با کسی دارید تلفن صحبت میکنید، تلفنی که باش صحبت میکنید اون رو نمیبینید، متعلق علم ابصاری شما نیست، اما متعلق علم سمعی شما هست. دقت میکنید؟ از طریق سمع دارید باش ارتباط برقرار میکنید و اون داره میشنوه حرف شما را، او داره میشنوه حرف شما را. دقت میکنید؟ او داره میشنوه، اون ذات شنونده است یا شنوایی فقط هست؟ متعلق خطابتون چیه در اینجا؟ اوی که شنونده است. بعد همین مثال رو گفتیم کمی کمی، یعنی ذات به اضافه شنوایی، یعنی اون روح مخاطب من در پس شنیدن که وجود داره رو دارم اشاره میکنم که اونی که سمیعه. همین حرف رو در مسئله دعا با خدا، مواجهه وجودی که پیدا میکنم چجوریه؟ نفس سمع رو نگاه میکنم یا سمیع را؟ نفس اجابت رو نگاه میکنم یا مجیب را؟ اون ذات رو میبینیم که خاصیت اجابت داره یا فقط اجابت رو میبینیم؟ اون سمعی که از نسبت به ما داره یا خدا اون ذاتی که این سمع رو داره؟ ما با کی مواجهه میکنیم ازش میخوایم؟ ای خدایی که تو سمیعی، یعنی میخوام به سمعت اشاره میکنیم یا میخوام ای خدایی که از مجرای سمع داری دعای من رو میشنوی؟ نیست مگه؟ این اون چیزیست که آقای نورفا اصلا معنا نداره شما صفت بدون ذات داشته باشید و اسم بدون ذات نمیتونه. بله اسم ها تنوع بده به خاطر صفات، ولی همه جا همون یک ذات است. لذا همون ذات سمیع، همون ذات مجیب، همون ذات قدیر و همون ذات بصیر هم در جای دیگر هم هست. همون یک ذاته، ذات همون یک ذات حقه. بنابر بحث های آقایون عرفا که با یک حقیقت رو برویم، بقیه همه چیان جلوات اون، ولی در علو باید او را دید. و لذا اونجایی که تو اسم الله مبرر شد، اون ذات الوهیست، ذاتیست که دارای الوهیته و بلکه اصلش همون ذاتی که این خاصیت رو داره و او طرف تعلقت هست. تو این رو از مجرای این مبرر عبور توه، نه اصلا این رو عبادت کنی. لذا اسم الله پرستش نمیشه، چی؟ ذات حق در دل او پرستش میشه. اون بحث رو من قبلا چون مفصل گفتم خیلی الان خلاصه کردم، یعنی دیگه توضیح بیشتر نه. همین قبل به اضافه اون بحث مبرر الوهیت و عبودیت که اینم باز قبلا اصلش به لحاظ قرآنی گفتم، آیون عرفا به اسم اسم جامع الله دارن رو توضیح دادم. این دو تا رو جمع کنید اصلا خیلی تصویر روشنی پیدا میکنید متعلق عبادت ما کیست و مواجه ما با چه حقیقتی است. دقت میکنه؟ این رو میشه پیدا کرد. خب تا همینجا باشه. یک بحث عرفانی رو گفتم، خیلی خلاصه گفتم، یعنی به تو بحث‌های آیین عرفا مفصل است، من خیلی خلاصه گفتم در حدی که بتونه کمک بکنه و کسی هم میخواد از این راه پل بزنه به عرفان ببینه کجاست، میتونه دیگه پل بزنه. این بحث‌ها رو شنیده باشه میدونه اسم جامع الله رو کجا پیدا کنه، بحث عبودیت رو باید کجا پیدا کنه. مثلا گفتم فصل هارونی، فصل هارونی خیلی بد فهمیدن انصافا، لطف اصلیش هم همینه، داره اینا رو توضیح میده، بد فهمیدن فقط. اگه این بشه خیلی راحت میشه فهم کرد که قرآن داره چیکار میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته تمام این بحثا بعد از بحث تفسیری بود که ما ظهورگیری کردیم، از خود قرآن به دست آوردیم، نه از اینکه بگیم آقا چون عرفان گفته اینجوری نکردیم، از قرآن به دست آوردیم. حالا میخوام به لحاظ زبان عرفانی بفهمیم چی شده. ان شاء الله موفق باشید. پارسال من یادم تو بحث‌های ماه رمضان که میگفتیم همین توی همین درس تفسیر، آره اونجا بودم گفتم، نه فقط توضیح متن حدیث رو گفتم. مفصلش الان بحث فنایی است که من باید الان فردا اشاره بکنم این رو تا مشخص بشه بحث های عرفانیش، ولی بحث های روایی و شرح روایت اشاره گفتم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
زنده باشید.
خوب هستی؟
آقا این اسم مستعصر رو چرا مستعصره؟ یعنی
استعصار بخاطر اینکه ظهور تفصیلی اسمایی نداره، میشه عیان تعیان اول.
میدونم تعیان اوله. از زمینه که چه فرقی داره با بقیه اسما از این جهت که این مستعصر اونا نیست؟
بخاطر اینکه تفصیل اسمایی نداره. اسم بخاطر اینکه اسمش فقط احد.
یعنی به خاطر تفصیل شده، به خاطر عدم تفصیل شده استعصا،
پنهان شده، باطن شده.
یعنی از زمینه که مستعصا یعنی برگزیده دیگه، یعنی خدا برای خودش انتخاب کرده، ظهوری برای بقیه نداره، درسته؟
بله چون اصلا هنوز صحبت دیگری نیست.
خاطر. بعد اون 72 اسم و اسم اون یک اسم دیگه، اون یک اسم چیه؟ اون یه اسم
همین تعیین اول.
خب چرا به اهل بیت میگن ما؟
بعد اهل بیت در جا خوش هستیم اون دو، حتی اسم مستثنا
من دیدم بعضی وقتا به ذات تعبیر میکنم، ولی خب اسمه سریع روایت نیست که اسمه.
اسم و از طرف یعنی اسم برا خود برگوزی یعنی دلیلی جنهای ذاتی است و احکام میداره. این احکام اتفاقا تبدیل شده بحث بدا و علاقه بودید بحث بدا چکار میکنم اونجور چیزا.
بدا؟
بدا، بدا حاصل میشه.
من در زمین شاید به خاطر اینکه ثبوت ندارن تو اون مقام، یعنی حال تعیین اول نمیتونه
برقیه، اون اشکال نداره، اما معنیش این نیست که نداره. هزار اینا در مرد اهل بیت هست و بعد ویژگی های این اسم رو نام میبرن اهل بیت. اگه اشکال
نداره اشکال داره تغییر میکنه
نه
جواب
نه تغییر نیست ویژگی داره که اینجوری میشه. واقعا اینجا دیگه استعصار اصلی خداییه، اصلش اینجوریه، یعنی ثانی هم به درست اونجا شدیدتره نسبت به این معنی پیشه، ولی ازا احکامی داره و تحولاتی. حتی رسول اون من نمیدانم بر اساس این باید معنی پیشه و خوش توضیح داره این دارد و اصلا برای
ما یعنی شدت غلبه جنبه الهیشه، ولی ازا استعصاره، ولی ازا عدم دسترسیه.
این علامه هم تو بحثای المیزان گفته و تو رسائل توحیدی هم گفته این مستعصر که امام صادق میگه اون اسم مستعصر همون تعیین اول. آره توضیحاتی باید دارم اینجا خیلی
ولی الان قبول دارن تعیین اول ها؟
آره گفته
ذهن ما که صورت یابه این به ذات حق رسیدن نکنه چیز نمیشه که ذات رو بخواد.
ما دیگه ذهنی نیست اونجا، به شکل وجودی حضوری شهودی. ذهن تو علم حسودیه، اینجا مواجهه وجودیه،
یعنی وجود رو میتونه چیز کنه
به اندازه خودم،
یعنی شهود قلبی یا شهود عقلی؟
شهود قلبیه عمدتا،
یعنی شهود عقلی هم
شهود عقلی نیستم چون فوق محل عقل هست شهود قلبی. بعد سر ارتباط برقرار کنید. اون واده خوب شدن؟
الحمدلله.
یا همچنان هست؟
بهترن، خیلی بهترن. ولی خب هی نمیدونم ظاهرا سرماخوردگیه، یعنی مطمئن شدن یه کرونا نیست، فهمید اومده که خودمون آزاد کرده. هی یه ترجیحات
خیلی
موضوع
بشه ایشون چند تا شیوه رو ببینید از نهای فرشپور رو پرسید بله. چیزی بله.
شما در نقفه باشید.